تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتنور توجه میفرمایید. بحث گذشته رو در ارتباط با قیامت و یا آخرت به اتفاق آقای بازرگان ادامه میدیم. اجازه بدید که از ایشون بخوام که مقدمی از آنچه که در نوبت گذشته با شما صحبت کردیم مطرح کنم و بعد من سوالات دیگری رو که مطرح شده از طرف شما عزیزان بازگو میکنم و سوالش جوابش رو از آقای بازرگان انشالله بتونیم دریافت کنیم. خیلی خوش آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. جلسه گذشته اگر به خاطر داشته باشید یا دیده باشید برنامه قبلی رو، بحث ما درباره رستاخیز بود به معنای تجدید حیات، زنده شدن مجدد انسان‌ها در مرحله دیگه‌ای از جهان آینده، بر حسب سوالاتی که بینندگان گرامی مطرح فرموده بودند جلسه گذشته رو قرار دادیم و چون سوالای دیگه‌ای هم رسیده بود به حال به نظر رسید که شاید بحث قابل توجهی باشه، فکر کردیم این جلسه هم در اون مورد سخن بگیم خدمتون. خلاصه بحث این بود که آیا وقتی که ما مردیم استخوان‌های ازمون فقط باقی موند، بعد از سالیانی استخوان‌هام خاک شد، پوسید، قرن‌ها وقتی گذشت، عوامل طبیعت، فرسایش، طوفان و باد و سیل و جابجایی زمین، همه چیز ما رو در هم فرو ریخت و ذرات وجودیمون جذب درخت‌ها و بقیه موجودات طبیعت شدن، آیا ممکنه دو مرتبه ما زنده بشیم؟ اون وعده‌ای که پیامبران دادن در کتاب‌های دینی هست. خلاصه بحث گذشته این بود که این استدلال از قدیم شده که بله، جسم ما قالب وجودیمون، اون قسمتی که جنبه مادی داره از بین میره، ولی چون ما دارای روح هستیم و روح هم لطیفه، روح هم به آسمان ها میره، در یک مقطع زمانی دیگه طبق مشیت خدا برمیگرده و ما مجدداً زنده میشیم. عرض من در جلسه گذشته این بود که به رغم این که این استدلال همه جایی از گذشتم هست، هرگز در قرآن چنین استدلالی به رسمیت شناخته نشده، حتی یک بار هم این تفکیک بین روح و جسم انجام نشده، هیچ وقت پای روح در بین نیامده. اصلا روح در قرآن به این معنای عامل حیاتی نیامده، معانی دیگه ای داره. تجدید حیات ما، مسئله رستاخیز، مطلقاً به عنوان یک امر ماورای فیزیک، یک امر در واقع ماورای طبیعه تلقی نشده در قرآن، کاملاً یه امر فیزیکی، یه امر دنیایی و یه امر مادی هستش. بیش از 10 آیه در قرآن عیناً مقایسه کرده، میگه به طبیعت نگاه بکنید در فصل بهار چگونه زمین مرده زنده میشه. این اصطلاح فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرده زنده میشه. دائما میگه به طبیعت نگاه بکنید، چون دانه، این کدها، این به اصطلاح ژنهای اون گیاه رو داره، عیناً میتونه بازسازی بکنه. وقتی شرایط عوض میشه، طبیعت تغییر حالت پیدا میکنه، شرایط مساعد میشه، دو مرتبه این امکان تجدید و باروری مجدد هست. بارها گفته کذالک الخروج، خروج شما هم این همین هست، کذالک النشور، نشور شما، انتشار شما، باز شدن مجددتون همین هست. مرتب این مدل ارائه شده. بحث جلسه گذشتمون عمدتاً در این مورد بود که رستاخیز یه امر کاملا مادیست، یه امر طبیعیست، یه امر فیزیکیست و دیگه حالا نمیخوام بحثای اون نفر رو تکرار بکنم. حالا اگر سوالای دیگه تو این جهت رسیده، سعی میکنیم امروز به اون بخش به خواست خدا برسیم.
خیلی متشکرم. من فکر کنم خلاصه خیلی مفیدی بود برای دوستانی که برنامه گذشته رو مشاهده نکرده بودن. خب اجازه بدید که سوال اول رو مطرح بکنیم و باز از این دید نگاه بکنیم که خب شخص بنده نوعی یه انسانی هم که در زندگی این دنیا برنامه ریزی میکنم، کارم خوب انجام میدم، انسان خوبی هم هستم، اصلا چه لزومی داره بنده اعتقاد به آخرت داشته باشم؟ اگر که اینجا یک زندگی هست که مطابق قوانین به اصطلاح بشری که گذاشته شده من رعایت میکنم و آنچه هم که به اصطلاح غیر بشری هست از به اصطلاح باطن خودم، از کامن سنس خودم استفاده میکنم، اجراش میکنم، خب حالا چه لزومی داره بنده اعتقاد به آخرت داشته باشم؟ این یه سوالی بوده که مطرح شده.
بله، برحال برای بعضی ها این سوال مطرحه که کی از آخرت خبر آورده، کی از اونجا برگشته که برای ما نشانه ای آورده باشه که حالا ما باور بکنیم. ما خب به هر حال اینطور که میفرمایید تو همین دنیا به وجود آمدیم و همین جا زندگی میکنیم و بعدم میریم و بعدش هم که خبری نیست. اینا هم اساطیر الاولینه، قصه هایی از قدیم گفتن، اسطوره است. مهم اینه که ما ببینیم که آیا دو مطلب به نظر من میشه گفت. یکی این که آیا اصلا خالقی وجود داره یا نداره، یعنی جهان یک هدفی براش هست، یک خالقی داره یا نداره. اگه کسی اصلا معتقد به خدا هم نباشه، خب بحث آخرت منتفیه، آخرتی هم دیگه براش معنی پیدا نمی کنه. ولی اگه خدایی هست، جهان رو خالقی آفریده، آیا هیچ انتظاری نیست؟ یعنی هیچ کاری ما نباید بکنیم؟ یعنی هر کاری بکنیم فرقی نمی کنه؟ مگه تو سیستمای بشری، ما تو جوامعی که زندگی میکنیم، توی کشوری، مملکتی، توی شهری، هیچ نظامی نیست، هیچ قانونی نیست، ما مقرراتی رو نباید رعایت بکنیم؟ خب همه به طور طبیعی اینو قبول دارن که هیچ جای دنیا نمیشه آدم سر خود زندگی بکنه، قانون جنگل نمیتونه حکم فرما باشه. تو هر مجتمع انسانی که آدم زندگی میکنه، لاجرم باید رعایت بکنه یک سلسله نظامات رو، اگر بخواد در واقع پذیرفته بشه تو اون سیستم، وگرنه ریجکت میشه دیگه. خب حالا در جهان بیکران، ما در این نظام عظیمی که به سر میبریم، تو اونجا هیچ حساب و کتابی نیست؟ یعنی آدم میتونه که ندیده اصلا بگیره جهان رو؟ حالا درسته چون قیامت نیامده ما از محاسبات خودمون خارج میکنیم. به قول یکی از دوستان میگفت که مثالی میزد، بعضی بار میگفت بچه ها در زمان حال زندگی میکنن. یه بچه کوچیک که فرض کنید 2 ساله 3 ساله رو وقتی گریه میکنه چیزی میخواد، همون موقع باید بهش داد. اگه آدم بهش بگه که خب فردا بهت میدم، فردا رو اصلا نمیفهمه. فردا یعنی چی؟ یعنی زمانش خیلی محدوده. حتی 1 ساعت بعد برات میخرم معنی نداره. حالا پسر بچه یا دختر بچه. اگرم دیروز پدر مادر دعواش کرده باشن، اونم از خاطرش رفته. یعنی هم گذشته توی خاطرش حذف شده و هم آینده رو درک نمیکنه، نمیتونه بفهمه. یعنی بچه تو زمان، آن، لحظه زندگی میکنه. هر چقدر سنش میره بالاتر، یواش یواش یه چیزایی رو میپذیره. حالا نیم ساعت دیگه برات میخرم، 1 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه، فردا، 1 هفته بعد، هی گسترش پیدا میکنه. و گذشتم همینطور تو خاطرش نگه میداره، عبرت میگیره، تجربه میگیره از گذشته. انسان هر چقدر که رشد پیدا میکنه، بعد زمانیش گسترده میشه، هم آینده‌ای که هنوز نیامده و هم گذشته‌ای که گذشته. یعنی گذشته میشه چراغ راه آیندهش، از گذشته عبرت میگیره برای اینکه اون خطاها رو تکرار نکنه، آینده بهتری داشته باشه. ولی چون با تجزیه تحلیل عقلانی خودش فهمیده 1 هفته بعدم میاد، 1 ماه بعدم میاد، 1 سال بعدم میاد، پیشبینی میکنه یا دیده که دیگرانی که پیشبینی کردن وضعشون بهتره، از حالا برای 6 ماه آیندهش برنامه ریزی میکنه. برای یه سال آیندهش برنامه ریزی میکنه. حالا این به صورت فردیه، جوامع انسانی هم اینطور هست، هر چقدر جامعه پیشرفته تر باشه برنامه ریزی بلند مدت تر میکنه، برای 5 سال آیندهش، برای 10 سال آینده، برای 50 سال آینده برنامه ریزی میکنه تو چه زمینه هایی سرمایه گذاری بکنه، چه صنایعی رو در پیش بگیره. هنوز نیامده 50 سال آینده، ولی از حالا براش برنامه ریزی میکنن و گذشته رو هم تجزیه تحلیل میکنه. علت عقب افتادگی اقتصادی ما، فرهنگی ما، علمی ما چی بوده، چرا ما به این روز رسیدیم در واقع. پس ملاحظه میفرمه چقدر انسان میتونه گسترش بده دیدشو به آینده و به گذشته. یک تعبیری است در نهج البلاغه، حضرت علی میفرماند که من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون از گذشته عبرت گرفتم مثل اینکه از زمان آدم زنده بودم. ببینید تمام تجربیات انسانهای گذشته میاد تو پرونده وجودی آدم. یا قرآن از حضرت ابراهیم و فرزندانش میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، اونا خالصا به فکر ابدیت بودن، یعنی تو امروز داره زندگی میکنه ولی فاصله زمانی خیلی زیاد رو داره میبینه. دعاهای ابراهیم در قرآن اومده، دعاهایی که برای شهر داره میکنه، برای نسلهای بعد که میان، اون برنامه‌ای در واقع کعبه رو که کرده و پیشبینی‌های برای آینده، یا پیامبر آینده‌ای که مثلا از بین اون مردم باید برگزیده بشه، مبعوث بشه. ببینید چطور انسان‌ها میتونن جلوتر برن. پس ما اگر بتونیم دیدمون رو فرازمانی بکنیم، فرامکانی بکنیم، درست آینده نیومده ولی اگر با عقل و شناخت خودمون به این برسیم که با مرگ ما پرونده‌ای هستیمون بسته نمیشه، لاجرم آینده‌ای وابسته به زندگی امروز من هست، آدم دیگه نسبت بهش حساس میشه، برنامه ریزی میکنه. یعنی در واقع عرض من اینه که قبول آخرت و نگاه به آخرت برمیگرده به این وسعت نظر ما نسبت به گذشته، نسبت به آینده. انسانهایی که در لحظه زندگی میکنن امروز دم غنیمت است، همین حالا رو باید خوش باشیم، نه به دیروز کار داشته باشیم نه به فردا. ولی انسانی که رشد یافته است هم گذشته در پرونده وجودش هست و هم برای آینده بسیار دور و نیامده، گرچه با شناخت خودش به او باور کرده، برنامه ریزی میکنه.
فکر میکنم متوجه صحبت شما شدم که انسان ها با سن، با تجربه که رشد میکنن، این اجازه بهشون داده میشه که بود بیشتری رو نسبت به برنامه ریزی آیندهشون در نظر بگیرن. بله. و این بود فراتر از دنیایی که درش زندگی می کنند خواهد رفت.
درست.
یعنی انسان ها به صورت طبیعی اینطور باید فکر کنند، جور که شما صحبت شما رو متوجه شد. یعنی برنامه ریزی قاعدتا مکسنس تو این دنیا می کنه. چیزی که به نظر میاد صحبت شما می خواد مطرح بکنه این هست که در این برنامه ریزی این دنیا المان‌هایی درش وجود دارن که ربط به دنیای بعد میکنه. متوجه؟ یعنی این بله. برداشت درست هست از طرز تفکر شما؟
همینطوره. بله، مسئله مهم در واقع هدفدار بودن جهانه و نظم داشتنه که به ما اشاره میکنه که ورای این جهان خبری هست. درست مثل این که شما فرض بفرمایید یه بازدیدی از یه دانشگاه، یه مؤسسه علمی میکنید، حالا توی این منطقه دانشگاه استنفورد نزدیک هستش. خب یه آدمی که قبلا نبوده، تو امریکا نبوده، تو این شهر نبوده، وقتی که میاد یک توری میدن اینجا بازدید میکنه، طبیعتاً وقتی میبینه دانشکده‌های مختلف، سالن‌های مختلف، آزمایشگاه‌ها، کتابخونه، همه دارن میان میرن، حرکت هست، هیجان هست، فعالیت هست، یه جوش و خروشی هست، اولین و بدیهی‌ترین نتیجه که میگیره اینه که اینجا یه هدفی هستش، یعنی یه کاری قراره اینجا بشه. از درون این دانشگاه یه چیزی باید در بیاد. بی خود این ساختمان رو نساختن. این آدم ها بی خود در آمد و شد نیستن. دانشگاهی وقتی می سازن در رشته های مختلف می خوان یه آموزش هایی بدن، اون آموزش ها برای یه اهدافیست که جامعه نیازمنده. یه اینقدر پزشک می خوان، مهندس می خوان، نمی دونم قاضی می خوان. پس از درون این مجموعه یک هدفی نمودار میشه، در حالی که هیچ جا ننوشتن آدم هم اون هدف رو نمی بینه. ولی اگه آدم عقلش رو به کار ببره می فهمه که نمی تونه عبس و بیهوده و بازیچه باشه. یه دی دارن وقت تلف می کنن، هی میانه میرن. حالا این مثال میشه بازتر کرد. کارخونه عظیمی وقتی آدم میبینه، یه شهر و یه مملکت رو میبینه. حالا این رو ببریم بالاتر، جهان هستی. آیا جهان هستی میتونه عبث و بیهوده باشه؟ یکی از استدلالایی که در قرآن برای ضرورت آخرت مطرح کرده همین مسئله هدفدار بودن جهانه. میگه به ظاهرش نگاه بکنید، این داره به زبان بی زبانی برای شما میگه که این بازی نیست، بیهوده نیست. چون این بحث رو گفتین ادامه داره، من در این هفته یه نگاهی هم کردم به آیاتی که در این مورد در قرآن هست. سوره صاد آیه 27 میگه که ما خلقنا السماء والارض باطلا. میگه شما فکر کردین که این کهکشان ها، این عالم بیکران، این کره زمین با این عظمتاش، اینا باطله؟ میگه این ذالک ظن الذین کفروا، این پندار آدمایی است که حقایق رو نمیبینن، میپوشونن، حقایق رو ندیده میگیرن. میگه شما فکر میکنید که ما کسانی رو که در محیط امن وارد میشن، به امنیت و ایمان میرسن و از دست و زبانشون امنیت ساطع میشه، آثار وجودیشون امنیته، این معنای ایمانه، و کار مثبت میکنن و عمل الصالحات یعنی کاراشون اصلاحیه، کارای مثبت در جهان، اینا کل مفسدین فی الارض، اینا مثل آدمایی هستن که فساد میکنن، نظم رو به هم میریزن، اخلال میکنن، ظلم و ستم میکنن. یا اینکه فکر میکنین ام نجعل المتقین کالفجار، فکر میکنید آدمایی که خودشون رو کنترل میکنن، تقوا میشه ترمز، مهار دارن، جلو خشمشون میگیره، جلو شهوتشون میگیره، جلوی زیادی طلبشون میگیره، مثل آدمایی که همه مرزها و محدودها و قوانین زیر پا میذاره؟ میگه چطوری همچین فکر میکنین؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اونایی که تسلیم قوانین و نظامات جهان میشن مثل اونایی که قطع رابطه میکنن، جرم از بریدن و انقطاع میاد. یعنی اونا که به سیستم پیوستند، تمکین میکنن به مقرراتی که در جهان هست، مثل کسانی هستن که قطع رابطه کردن. مالکم کیفه تحکمون، چتونه، چرا این قضاوته میکنید؟ یعنی این چه قضاوتیه؟ منظور اینه که آیا تو دنیا مگه همینجوری عمل میکنین؟ توی اداره اون کسی که صبح تا شب داره کار میکنه، پدر خودشو در میاره، زحمت میکشه، با اونی که همش غایبه، از زیر کار در میره، یه جور دربارش قضاوت میکنن، یه جور باسش باهاش رفتار میکنه. مرتب تو قرآن این استدلال رو مطرح میکنه. تو سوره آل عمران یک دعاهاییست، دعاهای دانشمندان در واقع، میگه اول الالباب، صاحبان خرد، میگه نفی خلق السماوات والارض، همانا در آفرینش این جهان بیکران هستی، و اختلاف اللیل و النهار، در این گردش شب و روز، یعنی در هم پیدایش و آفرینش این جهان بی نهایت و هم در ادامه حیاتش، در زندگیش، شب و روز، گردش شب و روز، لآیات لأولی الالباب، بس نشانه هاست برای خردمندان، نه آدم های بی سواد، اونایی که خرد دارن. میگه کیا هستن اینا؟ میگه الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، دائما در حال تفکر در پدیده های آفرینش هستن، در این خلقت آسمان ها زمین، چه حالت خابیده، چه ایستاده، چه نشسته، یعنی وقتی داره کار میکنه، وقتی که استراحت میکنه، در همه حال در حال اندیشه است. نتیجه که میگیره چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا اینا باطل نیست. یعنی اولین نتیجه‌ای که از تفکر در جهان پیرامون خودش میگیره باطل نبودن جهان هستیه. باطل یعنی هدفی نیست، اینا بی خودی دارن، این جهان بیکرانی که داریم میبینیم اتفاقیه، داره برای خودش میچرخه. میگه خدایا ما رو حفظ بکن از انحراف و ندیده گرفتن این نظامات و مرتکب خلاف و خطا شدن. یا در جای دیگه میگه که این در سوره انبیاء آیه 16 است، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. خداوند میگه که ما آسمان ها و زمین، این میلیون ها میلیون کهکشان و زمین رو به بازی خلق نکردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. اگه ما قرار بود بازی بکنیم، بازیایی به تناسب خودمون میکردیم. هر کسی بازی بخواد بکنه، بازیش تناسب با شأن او داره. اگه شما فکر میکنیم ما خواستیم بازی بکنیم، مثل بازی که بچه ها میکنن، یا در جای دیگه باز مشابهه میگه که آفرینش آسمان زمین رو حقه، یعنی حساب و کتابه، نظمی داره، اینها بیهوده نیستش. بنابراین ان یوم الفصل کان میقاتهم اجمعین. بنابراین یک یوم الفصل، فصل یعنی انفصال، جدایی. شما فکر میکنید که شما رو هم آفریدیم و هیچ فرق هم نمی کنه هر کاری کردین. نه، یه یوم الفصلی هست. درست همینطور که یک یوم فصل یعنی روز زایمان، روز تولد هست. یه بچه‌ای فکر میکنه از اون محیط رحم مادر بیاد بیرون دیگه تمام شده، خو گرفته به اون زندگی در رحم، جای گرم و نرم، غذاش هم داره از یه جایی میاد، فکر میکنه همیشه این تو هستم، از اینجا برم بیرون همه چی برام تمام شده. او خبر نداره، علم و اطلاع نداره، برای که تجربه نکرده دنیای خارج از رحم رو. این یوم الفصل، فصل این جدایی. میگه شما هم از این دنیا جدا میشین، یعنی یک روزی مثل روز تولد خواهیم داشت، تولدی که از این جهان به جهان دیگه ای منتقل میشین. میگه نمونه هاشو ببین تو طبیعت چقدر یوم الفصل هست، دائما در گیاهان، در حیوانات، در خود انسان، جدایی از رحم دنیا و ورود به یک عالم دیگه‌ای که فعلا برای شما ناشناخته است، در یه عالم پیچیده و پنهان دیگه. میگه لقد علمتم نشأت الاولى، شما که این پیدایش و انشاء اولی رو علم پیدا کردید، چرا فراتر از اون رو باور نمی‌کنید که یک انشاء و پیدایش دیگری پدید بیاد؟
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خب این اشاراتی شما کردید به اینکه دنیای آفرینش قانونمند هست، تعدادی اعتقاد به اصطلاح خدا دارن یا یک کریئتوری دارن و یا ممکنه یک اینتلیجنت انتیتی میبینن که دنیا رو خلق کرده، ولی کسایی هم که این اعتقاد به خداوند ندارن این قانونمندی رو میپذیرن، یعنی یه سری روابطی رو میبینن وجود داره. انسان در زندگی روزمره اینتراکت میکنه، رابطه داره با این نظام هستی، با این قانونمندی. میخواستم ببینم این چه نوع رابطه‌ای هست و آیا قرآن این رابطه رو چجور مطرحش میکنه، یعنی اینتراکشنی که قرآن با انسان با دنیای آفرینش داره، آیا این یک گایدلاینی قرآن معرفی میکنه؟
برحال ما حداقل در نگاهی که به پیرامونمون میکنیم، به خصوص این گروه هایی که به طبیعت بیشتر توجه دارند، میبینن که یه نظمی در طبیعت هست، همه اجزای طبیعت به هم ارتباط داره، یک سیستم، در واقع این اکوسیستم با هم داره کار میکنه. این همه قدرتی که پیدا کردن گروه های سبز، در واقع کسانی که طبیعت رو بیشتر شناختن، میفهمن که هر آسیبی به هر جای جهان بخوره این در بقیه اجزایش تأثیر میذاره، هیچ جزئی رو ما نمیتونیم قطع بکنیم. بشر این رو کشف کرده، درک کرده، کاملا به یقین رسیده که این جهان مجموعه اجزایش به هم پیوسته است و هر خلاف و خطای هر جزئی تأثیر میذاره رو قسمتهای دیگه، ولی گویی ما خودمون رو داریم استثناء میکنیم، به خودمون اجازه میدیم که هر کاری خواستیم بکنیم اشکالی نداره، تجاوز به حقوق دیگران بکنیم، ظلم بکنیم، ستم بکنیم، حیات دیگران رو از بین ببریم، محیط زیست رو تخریب بکنیم. انسان به این آگاهی رسیده، ولی نمیخواد بپذیره، خودش رو هم باید مقید بکنه. اگر قانون ما رو مقید نکنه، مثل این که فکر میکنیم افسار گسیخته هستیم، اون کاری که بخوایم باید بکنیم، میتونیم بکنیم. یا لااقل آدم احساس نمیکنه که تأثیری در جهان میذاره. آنچه که در کتابهای دینی به خصوص قرآن گفته میشه اینی که اگر جهان خالقی داره، خالق شما رو رها نکرده. میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فکر میکنین شما عبث آفریده شدید و انکم الینا لا ترجعون، بر نمیگردید به سوی ما. یعنی این سیکل بسته است، این عقیمه تمام شد. در واقع آنچه که در واقع قرآن مطرح میکنه تفاوتی که با دیدگاه بسیاری از مردم داره، اکثر مردم قبول دارن که خالقی آفریدگاری در جهان هست، ولی مثل اعتقادی که آدم به خیلی از قوانین فیزیک یا شیمی داره، ما خیلی چیزها رو قبول داریم ولی تو کتابامون هست، تو تاخچه یا خونه هست این کتاب ها. بسیاری از قوانین رو کاملا یقینم داریم ولی زندگی خودمونو میکنیم. این قوانین الزاماً نقشی تو زندگی ما نداره. مهم اینه که از پذیرش این که جهان یک آفریدگاری داره، آیا ما به این نتیجه نمیرسیم که اون آفریدگار نمیتونه بازیچه اینا رو آفریده باشه، عبث و بیهوده باشه، ما هر کاری کردیم کردیم فرق نمیکنه. یعنی نتیجه منطقی باور کردن به یک اینتلیجنت دیزاینر، کسی که چیزی رو آفریده، نمیتونه بی هدف آفریده باشه. آیا کارخونه ای میبینیم که کارگرها صبح تا شب بی خودی کار بکنن، کار همه خونسا بکنن، جز اینکه هر تلاشی میکنن طبق یه نظام این تلاش ها به هم داره جمع میشه، از تو این کارخونه یه اتومبیلی در میاد، تلویزیونی در میاد، بر حسب اینکه چه کارخونه ای باشه. هیچ چیزی تو دنیا که عبث نیست. اون چیزایی که ما خودمون میسازیم نظم خیلی پیش با افتاده ای هم داره، از درونش میبینیم یه محصولی هست. بحث اینه که چطور به جهان هستی با این نگاه روبرو نمیشیم. و اگر خالقی هست، خالق پس ما رو به حال خودمون رها نکرده، به ما راهنمایی کرده، هدایت کرده. بارها تو قرآن میگه که من هر چیزی آفریدم هدایت کردم، هر چیزی رو، هر موجودی رو خلق کرده، اون نقشی رو که باید در طبیعت ایفا کنه خداوند هدایتش کرده. هدایت هم انواع مختلف داره، غریزیه، نمیدونم ذاتی، شرعی، تشریعی، تکوینی، انواع مختلف در واقع. ولی گویی ما نمیخوام اینو بپذیریم، چون به محضی که بخوایم بپذیریم که پس ما هم یک تکلیفی داریم، آدم نمیخواد زیر بار بره دیگه. آدم دلش میخواد که آزاد باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. عرض من اینه که جهتدار بودن و هدفدار بودن جهان خودش نشون میده که ما یه تکلیف و وظیفه‌ای داریم و آیندهمون وابسته است به این. یعنی بر حسب اونچه که وعده هایی که در کتابای دینی داده، چون تمام نمیشه با مرگ ما، و آینده ما رو، سرنوشت بعدیمون رو، عملکرد امروزمون داره سامان میده.
خیلی متشکرم. پس از صحبت شما این برداشت رو میشه کرد که با توجه به این قانونمندی که در دنیای آفرینش وجود داره، انسان هم یک عنصری از این کل قانونمندی هست.
بله.
و یک رول و نقشی داره.
درسته.
حالا این نقشی رو که اجرا میکنه، آیا این کنترل شده توسط خود انسان عقلش هست؟ یعنی عقل بشری هست که نقش این رو، کنترل این رو در این نظام مشخص میکنه، یا عنصر خارجی؟
بله.
وجود داره، و یا هر دوش؟ یعنی ممکنه به اصطلاح مخلوطی از این دو باشه، و عنصر خارجی رو بستگی داره که چه نوع اعتقادی شما داشته باشین، ممکنه اسمشو خدا بذاری، یکی کریئتر میذاره، یکی اینتلیجنت دیزاینر میذاره. میخواستم اگه ممکنه اینا میمقدار بستش بدیم.
بله.
مسئله رو که نقش انسان به چه صورتیه اجرا میشه.
بله. عرض کنم که ببینید، درسته این سؤال خیلی دقیق و به جایی هم هستش. خیلی ها این استدلال و اصولا دارن که ما اصلا چی کار داریم که خالقی داریم و کسی بر ما دیکته کرده؟ ما خودمون عقل داریم، درک داریم، فهم داریم، همینطور که تو جوامع بشری هم مشکلات و مسائل خودمون رو حل کردیم، بقیه هم حل میکنیم دیگه. چرا حالا یه پیامبری بیاد به ما چیزی بگه؟ خدایی رو که خب تجربه علمی نکردیم وجودش رو، مثل بقیه چیزا در لابراتوارها مثلا او رو نیازمودیم، خب خودمون فکر میکنیم هر جوری منطقی و مصلحت دیدیم عمل میکنیم دیگه. بشر به پای خودش آمده جلو، هی اصلاح کرده هی جلوتر آمده و همین جوری هم ادامه میدیم دیگه. بحث اینه که آیا عقل در واقع اصالت داره، عقل تشخیص ما، یا فرض کنید ادیان، خدا یا پیامبران بر ما. من فکر میکنم هر دوی اینا هستش. نه شریعت و دین و آیینی که درش تعقل نباشه به درد میخوره. یعنی اگه قرار باشه که آدم تعقل نکنه، تو قرآن فکر میکنم 25 بار این آیه راجب تعقل آمده که افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید، لعلکم تعقلون. اصلا میگه دین بدون عقلانیت معنی نداره. میگه العقد ما عبد به رحمان، عقل چیزیست که رحمان فقط با او پرستیده میشه، وقتوس و به الجنان، بهشت رو فقط با عقل میشه رفت. در واقع این سخنان زیادی از پیامبر اسلام آمده که اگر کسی نماز روزه زیادی میخونه و خیلی هم ازش تعریف و تجلیل میکنن، نگاه کنید به عقلش. اگر عقل داره خب این کاراش قابل قبول هستش. در واقع نه دینداری و عبادتی که از عقلانیت حاصل نشده باشه ره به جایی میبره و ارزشی داره نزد خالق ما، و نه برعکس، عقلانیتی که متعهد نباشه و یک شناختی نداشته باشه، عقلانیتی که فقط در خدمت منافع مادی باشه، خودخواهی ها باشه، سقف بینشش از دنیا بالاتر نرفته باشه، در چارچوب ارزش گذاری دین یک ارزش بالایی نداره. بحث اینه که آیا عقل ما، خب ما اون چی که تو دنیای پیرامون خودمون هست شناختیم، این کفایت میکنه که سرنوشت ابدی ما رو تعیین بکنه، چیزی که هنوز بهش نرسیدیم، یا ترکیب این دوتاست؟ یعنی هم تجربه و شناخت خود بشر و هم آموزش ها و هدایت هایی که خالق ما کرده. هر کسی که هر چیزی رو میسازه براش یک راهنمایی هم میذاره دیگه. یه اتومبیل هم آدم میخره، نمیدونم یه دستگاه برقی هم میخره، یه چیزی هم باهاش چاپ میکنن، یه بروشوری که این رو اینطوری مصرف بکنید. انسانی که پیچیده ترین موجودات جهان هست، کامل ترین هست، آیا خداوند هیچ راهنمایی نکرده؟ در نفس ما، در ذات ما نذاشته که ما چگونه زندگی بکنیم؟ این تعبیر خیلی معروفه، میگن خدا دو تا پیامبر بر شما فرستاده، یکی پیامبر عقل، در واقع پیامبر درونی، یکی پیامبر بیرونی. یعنی هم درون ما، عقل ما، یا اون چیزی که خدا در ذات ما، فطرت ما قرار داده، این قابلیت و استعداد و ظرفیت حقایق رو داره، و هم برای کمک به عقل پیامبرانی که رشد یافته تر بودن، آگاه تر بودند، خداوند اون چیزی رو که ضرورت هدایت ما بوده از طریق اونا به ما الهام کرده. یعنی در واقع ما هم باید از درون خودمون بجوشیم و هم از بیرون دائما شارژ بشیم. یعنی این باتریست که خودش باید کار بکنه، دائم باید تلاش بکنه، ولی تکیه فقط روی خود این کفایت نمی کنه. در همون آیه‌ای که از سوره آل عمران خوندم، دعای دانشمندان بعد از اینکه تفکر می کنن در پدیده های جهان آفرینش و میگن خدایا اینها رو باطل و عبث و بیهوده نیافریدی، یک نظامی هست، یک هدفی مترتب هست بر این جهان، بعد میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا ما شنیدیم اون منادی، اون دعوتی رو که ما رو به ایمان دعوت میکرد، فآمنا، ایمان آوردیم. صدایی کسی از جایی نمیشنوه. آیا منظور اینه که اون پیام پیامبران رو شنیدیم، یا اون ندای درونیست که شنیدیم، ندای عقلانیست شنیدیم، اون بانک جرس رو شنیدیم؟ در واقع در جهان سراسر ما رو دعوت میکنن، دعوت به راه های مختلف، انسانی که اندیشه بکنه در جهان پیرامونش، اون پیام هایی که عقل خالصش، عقل نیالودش او رو دعوت میکنه به سوی او رو میشنبه، یا پیام پیامبران رو که در قرآن این رو هم گفته که کسانی که ایمان آوردید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب بدین، اجابت بکنید، دعوت خدا و رسولان رو بپذیرید، به چیزی شما رو دعوت میکنن که شما رو زنده بکنند، لما یحییکم، حیات واقعی پیدا بکنید. در واقع بحث اینه که این عقلانیت ما، این شناخت ما، اگه درست از این هوای نفس، از این منیت ها خارج بشه، خود رو آدم بذاره کنار، حقایق رو ببینه، او رو دعوت میکنه، این ندایی که از درون ما داره ما رو دعوت میکنه به شناخت نظامات جهان، به شناخت خالق جهان، پاسخ مساعد به او بده و بعد زنده بشه، یعنی حیات واقعی پیدا میکنه. اینی که تفکیکی بین عقلانیت و پیام پیامبران نیست، پیام پیامبران رو هم با عقلانیت باید فهمید و عقلم جدای از اون نظاماتی که در جهانه نمیتونه باشه. این چگونه عقلی میتونه باشه که آدم نظاماتو زیر پا بذاره؟ اصلا عقل نیست. اگر عقلی درست باشه حتما تسلیم و تمکین به نظاماتی است که در جهان میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سوال دیگری که به ذهن وارد میشه این اعتقادی است که پیشینیان داشتن در ارتباط با به اصطلاح نقش انسان، که خب خود خداوند بر خودش واجب دانسته که هدایت ایجاد کنه.
بله.
و از اون طرف در همین جهت رسولانی رو فرستاده که اینها قاعدتاً آمدنشون از روی به اصطلاح حکمت خداوند هست و اینکه اینها آمدنشون قاعدتاً ضمانت اجرایی به یک صورتی باید داشته باشه.
بله.
و میخواستم ببینم با آیا این نوع طرز تفکر یعنی ریشه قرآنی داره؟ یعنی آیا قرآن هم به همین صورت نگاه میکنه که به اصطلاح یه خداوند بر خودش واجب دونسته هدایت رو؟ این هست، آیه‌ای در این مورد هست. و اینکه به اصطلاح حکمت خداوند این هست که رسولانی آمده و ضمانت اجرایی پشتش هست.
خب بله، اینکه خب مرتب در قرآن مطرح شده که خداوند تمام اون چیزی که آفریده، تمام خلق خودش رو رها نکرده، هر کدوم رو به تناسب اون زندگی که براشون مقدر کرده هدایت هم کرده. میگه الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، چهار مرحله. اول خلقته، خلقت به کمال خودش که میرسه، تسویه، تسویه با سینه، الذی خلق فسوا و الذی قدر، قدر یعنی مقدار، اندازه. تمام این روابط سلولی ما، تمام این مولکولا یک نظم شگفت‌آور باور نکردنی داره. انسان وقتی که پدید میاد یک سلوله، در واقع نطفه است. این نطفه از کجا، طبق چه پروژه‌ای، چه کسی بهش فرمان داده که تا یه موقعی این نوع سلول رو تکثیر بکنه، تولید کنه، بعد فرمان بیاد قطع بکنه بره سلول پوست، مثلا استخوان. ما هزاران عضو داریم در بدنمون، در حالی که همه اینا از یک سلول اولیه به وجود آمده. این طرح از کجا اومده؟ کی بهش طرح داده که چقدر سلول سفیدی چشم، تخم چشم، کبد، کلیه، ریه، تمام قدرت مختلف که داریم؟ اینا که هر کدوم از اول مستقل که نبودن، همه از یه جا ناشی شدن. این پروژه از کجا تعریف شده؟ کی این سازمان رو در واقع داده؟ قرآن عمدتاً برای بیان قیامت در واقع هم چیزی رو مطرح میکنه. اتفاقاً اگر نمیدونم وقت داشته باشیم، در سوره 56 در قرآن بحث همین اتفاقاً قیامت هستش. یک تمثیل جالبی میزنه که
سوره واقعه رو منظورتون هست؟
بله، سوره 56 قرآن. میگه که شما که تکذیب میکنین قیامت رو، آیا هیچ اندیشه کردید در این پدیده هایی که پیرامونتون هست؟ بله، از آیه 57 سوره 56 میگه نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما را آفریدیم چرا تصدیق نمی کنید بازسازی مجددتون رو، آفرینش مجددتون رو؟ بعد میگه افرایتم ما تمنون، آیا به اون نطفه‌ای که به وجود آمد در گام اول نگاه کردین؟ نه نگاه ظاهری، یعنی اندیشه کردید؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما این رو خلق کردید؟ این که یه نطفه بود، مراحل بسیار بسیار پیچیده و حیرت آوری که اون نطفه اولیه طی میکنه تا تبدیل به یک انسان میشه. تخلقونه هم مضارع، یعنی این مکانیزم آفرینش لحظه به لحظه اون رو شما دارین این کار میکنید یا ما ایم که این کار میکنیم؟ میگه این بالاخره آخرش هم نحنو قدرنا بینکم الموت، آخرش هم مرگ خواهد آمد و کسی هم نمیتونه پیشی بگیره، جلوی مرگ رو بگیره و نسل های بعد به جای شما همینطوری خواهند آمد و ننشئکم فیما لا تعلمون، شما مجددن بعد از مرگ در یک عالمی که فعلا علم بهش ندارید دو مرتبه پدید میایین. میگه فیما لا تعلمون، علم ندارید، ما الان انتظار داریم که مثل مسائل پیش با افتاده دنیا اینو علم داشته باشیم. میگه یک انشای مجددی در یه شرایطی که نمیدونید. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما که این دنیا و مکانیزم دنیا رو شناختین چرا متوجه بعدی نیستین؟ چرا امکان تکرار بعدیش رو بعید میدونید؟ پس اولین استدلال برای قبول قیامت، فهم قیامت، میره رو نطفه، یعنی در ژنتیک انسان، مسئله پیدایش انسان از ذرات نادیدنی. میگه شما که این رو تجربه کردید که از نطفه آفریده شدید چرا باور نمی کنید؟ بعد میره در حالا ژنتیک گیاهی، افرایتم ما تحرسون، به اون تخمی که میپاشید در طبیعت یا قلمه که میزنید هرس میکنید در اون اندیشه کرده اید؟ انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما این که این فرایند رو، این پروسس رو دارید انجام میدید؟ یک دانه ریز نادیدنی در دل خاک قرار میگیره، سرانجام میبینیم که به فصل خودش، به موقع خودش، یک گیاه تنومندی رو، باروری رو به وجود میاره. بعد میگه که خب اگه نظامات خدا غیر از این بود، این سبز نمیشد، خشک میشد، از بین میرفت. شما تخمی پاشیدین، عبس میشد، ضایع میشد، چرا اندیشه نمیکنید؟ نظاماتی در دل خاک در تعامل با باران و با ابر و با چیزهای دیگه دستن در کاری که از درونش داره یه محصولی در میاد. این دو، این تو ژنتیک گیاهی در واقع. سومی، افرایتم الماء الذی تشربون، به آب نگاه کردید؟ این آبی که میخورید، لیوان آبی رو برمیدارید به راحتی، اصلا فکر میکنید که این آب چطور شده به دست من رسیده؟ این آب مگه از دریاها نیومده؟ این آب که تو دریاها تلخ و شور بود، چطور شد این آب گوارا دست من رسید؟ یا اصلا چطور میشه که این دائما بدون اینکه بشر تلاشی کرده باشه، انرژی و نیرویی به کار برده باشه، صنعتی به کار برده باشه، دائما داره کره زمین آبیاری میشه و آب گوارا به دست ما میرسه؟ میگه انتم انزلتموه من المز، شما این که از ابر اینو پایین میارید، یعنی نظاماتی که پدید آمده تا این به دست ما رسیده. بعد میگه اگر این آب تلخ و شور بود چیکار میکردید؟ پس یک خالق مهربانی هست که این آب رو، بارها تو قرآن راجب آب صحبت کرده، میگه این آب رو ما در سفره‌های زیرزمینی برای شما گذاشتیم، فسکن نافل، از مسکن دادیم در زمین، یا میگه فی خزائن، از در خزینه، یعنی آب رو هم ما گوارا در زیر سفره‌های زمینی برای شما قرار دادیم. یا در جای دیگه میگه که اگر آب در عمق بیشتری رفته بود چیکار میکردید؟ چطوری میتونستیم به دست بیارید؟ ولی در یک عمق قابل استخراج ما هست، به صورت چشمه، قنات یا رودخانه ها. پس اولی راجب نطفه انسانه، بعد نطفه گیاهان هست، سومی راجب آب، چهارمی آتش. ببینید از عناصر ساده ای که لازم نیست آدم دانشگاه رفته باشه، عالم باشه، کتاب خونده باشه، زن، مرد، پیر، جوان، عالم، عامی، همه میدونن. آتش، آب، خاک و گیاه همه دیدن. استدلال قیامت رو رستاخیز و داره میبره تو این عناصر چهارگانه. افرایتم النار التي تورون، آتشی که روشن میکنید درش دقت کردید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، شما این درختش رو پدید آوردید یا ما آوردیم؟ یعنی آتش البته از هیزم چوبو میگه، میگه چرا در واقع اینو داره میگه، این پیام به ما میده، این انرژی که در دل تنه یک درخت نهفته است، شما آتش روشن میکنید، از کجا اومده این انرژی؟ آیا غیر از اینه که اگر این درخت 50 سال، 100 سال، 200 سال عمرش بوده، در یک فرایند مستمر در ارتباط با خورشید، در این به اصطلاح فتوسنتز دائما انرژی رو گرفته، به صورت کربن در خودش انباشته کرده دیگه؟ خب تمام اون چیزی که در طول 100 سال این درخت خورده از طبیعت، از خورشید، حالا پس میده. میگه چرا در مورد خودتون اینجور فکر نمی‌کنید؟ مگه غیر از اینه؟ با آتشی که روشن میکنید نگاه کردید؟ این پدیده رو در واقع، این فنومن تبادل به اصطلاح کربن و اکسیژن رو درش دقت کردید؟ ما اینو انشاء کردیم، ما این رو وسیله در واقع استفاده شما قرار دادیم. بعد میگه فسبح باسم ربک العظیم، پس عظمت خدا رو، ربوبیت عظیم خدا رو در عالم آب، در عالم آتش انرژی ها، در عالم خاک ژنتیک انسان، این وجود انسان نطفه و ژن و تخم گیاهان نگاه بکن. میگه خب حالا این دنیا، این دنیایی که دارید میبینید، فلا اقسم به مواقع نجوم، سوگند به اون عظمت های ستاره ها، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، که اون رو اگه علم داشتید میفهمیدید چقدر عظیمه. یعنی این مثال ها میگه حالا دور و بر خودتون رو ببینید، به آب و خاک و آتش و گیاه نگاه بکنید، یک ربوبیت، یک نظامی است که داره این رو میگردونه. چرا باور نمیکنید که مجددا زنده میشین؟ این که هزاران بار، میلیون ها بار پیچیده تره. میگه حالا به اون آسمان من قسم نمیخورم، که اون اگه علم داشتید، حالا این 1400 سال پیش این آیات نازل شده، حالا این پدیده های شگفتی که در آسمان ها هست، چشم خرد ما رو باز کرده به این عظمت هایی که وجود داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در پیامد همین صحبتی که شد، observation، پدیده دیگری که مشاهده میشه اینه که چقدر همبستگی وجود داره بین انسان و محیط اطرافش، و اون چهار عاملی رو که شما گفتید به اصطلاح باد و باران و آتش و خاک، چقدر ما نزدیک به اینها هستیم و چقدر همبستگی داریم. و بعضی اوقات هست که شما احساس میکنید، بعد من شنیدم و افرادی که میگن من احساس میکنم با اینها دارم صحبت میکنم، و جالبه این که اون رو قسمتی از خودشون احساس میکنن. شاید در مرحله انسان میرسه که این درک رو پیدا میکنه که محیط اطرافش جزی از خودش هست. اشاره ای به نظر میاد مولانا به این مسئله کرده، درست هست؟
بله بله، خیلی زیاد، البته در مثنوی مولوی که تا دلتون بخواد این مسائل هست، از جمله این که بله، بل جمله ذرات جهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی ما سمیعیم، تمام ذرات جهان صبح و شب دارن با تو صحبت میکنن، نه صحبت عادی، دارن با زبان خرد با تو میگن که ما سمیعیم، ما بصیریم، ما خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما محرم نیستید، در این حریم فهم و شعور نیامدید. یا در جای دیگه میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یعنی خاک داره با ما حرف میزنه، میلیون ها عنصری که در درونش هست، وقتی که میبینیم هر گوشه جهان سبز میشه، این داره با عقل ما حرف میزنه. نطق آب و نطق خاک و نطق گل، حالا ترکیب آب و خاک، گل به وجود میاد. یعنی در این ترکیب آب و خاک، چون آب بالاترین، بزرگترین حلال جهانه، انواع ترکیبا رو ممکن میکنه. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اهل دل احساس میکنه. یا در جای دیگه میگه که بله این درختانند همچون خاکیان، درختایی که میبینین تو طبیعت مثل انسان ها، این درختانند همچون خاکیان، دست ها برکنده اند از خاکدان، مثل دستیست در واقع. سوی خلقان صد اشارت میکند، آن که گوش استش عبارت میکند. کی عبرت میگیره؟ اون که گوش خرد داشته باشه. میگه در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد در بهار و داد برگ. این در واقع همین رستاخیز رو داره میگه دیگه، در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد در بهار و داد مرگ. منکران گویند این خود هست قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم؟ بله حالا خیلی حفظ نیستم. بعد میگه که بله، میگه اون خدایی که این چنین کرده این همه باغ و بوستان رو پدید آورده، این نمونه رو دارین میبینید، گرچه یه دهی دارن انکار میکنن. میگه خود همین بوی گل، میگه بوی گل که همه جا هست، همه جا پرده ها رو، همه حجاب ها رو کنار میزنه، به رغم انکار در واقع ناباوران داره حقیقت رو میگه. یعنی عطر این حقایق هم جهان رو در واقع سرمست از این واقعیت ها میکنه دیگه. در نگاه عرفای ما، در سخنان اونا، تا دلتون بخواد از این جلوه و از این زاویه به جهان نگاه کردن و به زبان خیلی شیرین و شیوایی این مسائل رو بیان کردن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید وقت زیادی نداشته باشیم، من مختصر باز آیاتی رو که شما اشاره کردید اینا رو ذکر کنیم برای بینندگان عزیز. سوره واقعه رو آقای بازرگان این قسمت آخر صحبتش رو کردن. به خصوص توجه کنید به آیه 61 از اون آل عمران بود، 193 سوره صاد، 27 و 28 سوره قلم، 35 و 36 اضافه کنید آل عمران 191 هم صحبتش رو کردیم. عنکبوت بود که آیه جالبی بود که مازا حیات و دنیا الا لهو و لهو و اینه داره آخه لحی الحیوان.
بله لحی
الحیوان که اشاره شد بهش که واقعا اون دنیا هست که محل زندگی هست. خیلی جالبه، این خیلی اکسپلیسیت مطرح کرده. و همینطور سوره قیامت آیه 36 و سوره ملک هم اشارهی به این مطلب کرده. من فکر کنم وقت ما تموم، اگر که شما در این نوبت اضافه مطلبی دارید میتونیم مطرحش بکنیم. سوالات دیگری هست فکر میکنم یک نوبت دیگر خانم آقایون عزیز بتونیم ادامه بدیم برنامه بحث در ارتباط با آخرت و قیامت رو. و اجازه میدید که شما اگر که نکته ای دارید در خاتمه بفرمایید و خداحافظی میکنید.
بحث که البته خب سر درازی داره و سوالات متعددی برخواسته میشه از تک تک این سوالات که وقتم که در واقع میگن تمام هست خیلی فرصتی نداریم. حالا این آیات رو شما عنوان کردید، من توصیه میکنم سوره زاریات رو هم از ابتدا بخونن. 4 تا سوگنده میگه و زاریات ضربن، سوگندیست که خدا برای جلب توجه ما به این ذره ها و ذرات بسیار ریزی که از سینه اقیانوس ها در اثر تابش خورشید به بالا میاد. و زاریات ضربن فالحاملات وقرن، باد این بارهای سنگین و میلیون ها تن آب رو به حجم و به سنگینی کل آبهای رودخانه های جهان و آبهای جهان حمل میکنه. بادی که هر چیزی که سسته به باد تشبیه میکنن، میگه فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن، به آسانی به راحتی بر سینه ابرها میلیون ها تن حرکت میکنه. فالجاریات یسرن فالمقسمات امرن، بعد این آب رو مثل یک باغبانی که همه جا رو مساوی آبیاری میکنه، زمین های تشنه سطح زمین رو دارن آبیاری میکنن. نتیجه که میگیره میگه انما تو ادونه لواقع و ان الدین لصادق. نگاه بکنید به ابر و باد و مه و خورشید و فلک که در کارند، همه اینا داره به شما نشون میده که وعده قیامت که به شما داده شده راسته و دین به معنای نتیجه و جزای عملتون تحقق پیدا میکنه. میلیون ها میلیون ذره آب از سطح اقیانوس آمده، ولی طی یه فرایندی بعد از عبور از هزاران کیلومتر یا در طول یکی دو ماه سرانجام محصولش یه جایی میاد پایین. میگه اعمال بی نهایت کوچک شما هم در یک فرایندی در نهایت به خودتون خواهد رسید. انا لله و انا الیه راجعون. این سیکل رو در واقع شما هم طی میکنید. قرآن ما رو به طبیعت ارائه میده، نگاه بکنید تو طبیعت، میگه شما هم عین این سیکل رو در واقع بار دیگه دارین. درها خیلی ممنون و متشکر از توجهتون و متشکر همچنین از سوالاتی که مطرح کردین، وسیله شد که در این مورد این موضوع رو ما پیگیری بکنیم و خیلی هم خوشحال میشیم و متشکر اگر باز تو این زمینه سوالایی مطرح باشه. به هر حال سعی میکنیم شاید جلسه دیگه هم باز بتونیم اختصاص بدیم به این بحث انشاءالله.
خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز و متشکریم از تماس هایی که با ما میگیرید، چه از طریق تلفن و چه از طریق ایمیل. خواهشی که از شما داریم این هست که زمانی که تلفن خود رو برای ما میگذارید در پیغامتون خواهش بکنیم واضح باشه که بتونیم ما با شما تماس بگیریم. بعضی اوقات بوده که به صورت واضح نتونستیم شماره شما رو دریافت کنیم. از توجه شما در این نوبت تشکر میکنیم و امیدواریم این نکاتی که مطرح شد ایجاد تفکری در ذهن شما بکنه. هیچ قصدی نیست که آنچه را که اینجا مطرح میشه به شما قبولوند، فقط نقطه نظری رو مطرح میکنیم و امیدواریم که مورد تفکر قرار بگیره. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.
با امید نگهدار، امیدواریم که در جلسه آینده خدمتون باشیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان.